ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. محمود احمدی نژاد انصراف خود را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. نیروهای حامی بشار اسد حمله زمینی به حلب را آغاز کردند. و وزیر اقتصاد در نشست علنی مجلس از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی دفاع کرد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز سه‌شنبه ششم مهر ماه 1395. من بابک غفوری آذر هستم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین با ارسال نامه سرگشاده‌ای به آیت الله خامنه ای انصراف خود را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. یک روز پس از اظهار نظر علنی آقای خامنه ای درباره به مصلحت نبودن شرکت احمدی نژاد در انتخابات، وی اعلام کرد که برنامه‌ای برای حضور در انتخابات ندارد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز دوشنبه‌اش دلیل مخالفت خود با این مسئله را مضر بودن فضای دو قطبی در کشور عنوان کرد. پیش از این گفته می‌شد محمود احمدی نژاد با سفرهای استانی و شرکت در سخنرانی‌های مختلف قصد دارد در انتخابات سال آینده شرکت کند. درباره صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای بیشتر بشنویم در گزارشی از بهروز کارونی.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که روز دوشنبه در درس خارج فقه سخن می‌گفت، اشاره کرد که از سخنان اخیرش به گفته او سوء برداشت شده است. پیشتر گزارش‌ها که از آن بود که آیت الله خامنه‌ای در دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران مخالفت خود را با نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران اعلام کرده است. این موضوع از سوی برخی چهره‌های اصولگرا از جمله محمد رضا با هنر اعلام شده بود. همچنین علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران با حساس و پیچیده خواندن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یکی از دلایل این وضع را تلاش برخی از مقام‌های دولت احمدی نژاد برای بازگشت به گذشته دانسته بود. انتشار نقل قول از آیت الله خامنه ای در مورد مخالفتش با نامزدی محمود احمدی نژاد در یک هفته گذشته به یکی از اصلی ترین مسائل و تحلیل های فضای سیاسی، رسانه‌ای و مجازی ایران تبدیل شده بود. با این همه رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که به کسی امر و نهی نکرده است. تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس با اعلام این موضوع که اشاره آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد بوده است میافزاید:
این آراست افراطی کاندیداش احمدی نژاد و توصیه به آقای خامنه ای کرده در مورد این که به سلام معروف ایشان کاندیدا باشه و با خامنه ای چون میدونه آقای احمدی نژاد که دادن سمجی هست با کشاندن این دو مجامع علنی عملا نظر خودش ابلاغ کرد. در حالی گفته من مانع نشدم ولی توصیه کردم.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اینکه سوء برداشت از سخنانش به توصیف او به بگو مگو و مایه کدورت و دلچرکنی برادران مؤمن منجر شده است، آن را منفی ارزیابی کرد.
نباید این چیزها رو مایه اختلاف قرار داد. با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به یه آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. دو قطبی تو کشور مضر به حال کشور. من صلاح نمیدونم شما خورد.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس بر این عقیده است که رهبر جمهوری اسلامی نگران آن است که با حضور محمود احمدی نژاد بازخوانی مجددی از گذشته و دو دوره ریاست جمهوری او شود.
موضوع دیگه‌ای که آقای خامنه‌ای میدونه با حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات در جامعه و در فضای انتخاباتی مطرح خواهد شد، فساد افسارگسیخته‌ای هستش که در دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد. اینها موضوعاتی هستش که آقای خامنه‌ای دوست نداره به عنوان یک موضوع انتخاباتی مطرح بشه. طبیعتاً با حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات، چالشی که جنبش سبز برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، مطالباتی که در قالب اون مطرح شد، میتونه بسیار نگران کننده باشه، مخصوصاً اینکه هنوز رهبران اون جنبش در زندان و در حصر هستن. بنابراین آقای خامنه‌ای بیشتر از اینکه نگران خود مثلا این باشه که حالا فضای انتخابات داره دو قطبی میشه، نگران این هستش که با طرح موضوع آقای احمدی نژاد مسئولیت هایی که متوجه خود آقای خامنه ای هم بوده، چون همگان میدانند که آقای خامنه ای حمایت های وسیع و گسترده از آقای احمدی نژاد داشت و هزینه های سنگینی رو به ساختار کشور و جمهوری اسلامی وارد کرد.
تقی رحمانی نیز در مورد بحث دو قطبی شدن جامعه از سوی آیت الله خامنه ای میگوید:
اینکه آقای خامنه ای داره به نظر من از دو قطبی شدن جامعه میگه، اینجا منظور پرهیز دادن راست افراطیه. ولی شما شرایط جامعه ایران هم ببینید، آقای خامنه ای تقریبا اصلاح طلبان مؤثر از کار انداخته، آقای روحانی هم در عمل به سلام معروف با اصلاح طلبان نتوانسته پیوندی درست کنه، راست سنتی با آقای روحانی نزدیک شده. خب اگه شما اینا کنار هم بذارید، میبینید که شرایط جامعه و از یک طرف وضع اقتصادیه، وضع اقتصادی جامعه بسیار به هم ریخته. شما دقت کنید حتی آقای خامنه ای در مورد مسئله پولشویی هست، با وجودی که برخی از بانک ها با سپاه معامله نمی کنن وارد قضیه نشد. مجموعه شرایط طوری است که اگه جامعه دو قطبی سمت سال 88 برود مدیریتش غیر ممکنه. الان دو قطبی شدن چندان به نفع هیچ کس نیست.
آیت الله خامنه ای همچنین کسانی که دشمن نامیت را متهم کرد که به گفته او گوش خواباندند تا از اختلافات استفاده کنند.
به رادیو فردا یا رادیو بی بی سی چه ارتباطی داره این قضیه؟ میپردازن، بحث میکنن، تحلیل میکنن علت چیه، چرا گفتن. این معناش این است که دشمن میخواد استفاده کنه. ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید نقطه مقابل دشمن حرکت بکنیم. بین برادران مؤمن اختلاف سر این چیزها هیچ مصلحت نیست. شما یه چیزی بگی، ما یک چیزی بگیم، ما یک چیزی بگیم. امروز کشور به اتحاد نیروها احتیاج داره، به خصوص نیروهای مؤمن، نیروهای پای کار.
بحث انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران در شرایطی در فضای سیاسی ایران جریان دارد که علاوه بر محمود احمدی نژاد، از سعید جلیلی، محمد رضا باهنر، محمد باقر قالیباف، غلامعلی حداد عادل، عزت الله زرقامی و احمد توکلی به عنوان رقبای اصولگرای احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در انتخابات نام برده می شود. تا چندی پیش نیز از سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نام برده می شد. اما بیانیه او و تأکید بر این که تا آخر عمر در جایگاه سربازی خواهد ماند، به این بحثا در این خصوص تا اندازه زیادی پایان داد.
ارتش سوریه و شبه نظامیان حامی بشار اسد حمله زمینی به شهر جنگزده حلب را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال بمباران هوایی مواضع مخالفان در شهر حلب که از هفته پیش شروع شد، صبح سه‌شنبه حملات زمینی از 4 جبهه برای تصرف کامل این شهر آغاز شد. حزب الله لبنان و دیگر شبه نظامیان حامی بشار اسد در این عملیات شرکت دارند و ارتش روسیه هم پشتیبانی هوایی خود از نیروهای دولتی را ادامه می‌دهد. به گفته یکی از رهبران نیروهای مخالف، روز سه‌شنبه استفاده از هلیکوپتر و پرتاب بمب‌های بشکه‌ای شدت یافته است. پس از پایان آتش‌بس یک هفته‌ای، ارتش سوریه حملات هوایی گسترده‌ای را برای تصرف شهر حلب آغاز کرد. در این حملات تاکنون صدها غیر نظامی کشته و مجروح شدند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در نشست علنی مجلس از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی FATF دفاع کرد. او تأکید کرد که برای خارج شدن کامل ایران از لیست سیاه FATF، برخی از درخواست‌های این نهاد بین‌المللی باید اجرا شود. FATF نهادی بین‌المللی است که مسئولیت تنظیم استانداردها و شیوه‌های مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد و کشورهای مختلف جهان بر اساس ارزیابی‌های آن رده‌بندی می‌شوند. ایران سالها در فهرست سیاه این نهاد بود و در زمینه مبارزه با پولشویی به گفته وزیر اقتصاد مطلقاً با آن همکاری نمی‌کرد. به دنبال اجرای برجام، این نهاد بین‌المللی محدودیت‌های مالی و بانکی را که بر ایران اعمال می‌شود به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورد. در صورت عدم اجرای برنامه و شرایط آن، ایران بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار خواهد گرفت. اصولگرایان با اجرای درخواست‌های این نهاد مخالفند و دولت حسن روحانی را به نرمش نشان دادن در مقابل گروه ویژه اقدام مالی و کشورهای غربی متهم می‌کنند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ سوئیس 5 روز است که 12th دوره از فعالیت‌های سالیانه اش را آغاز کرده. برخلاف سال پیش که 14 فیلم از کارگردانان نسل نو سینما ایران به این فستیوال راه یافت، امسال اما تنها 2 فیلم از داخل ایران و 1 فیلم هم از سینماگران ایرانی در خارج برای نمایش انتخاب شدند. درباره این جشنواره 11 روزه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
یکی از جشنواره‌های جوان اما تأثیرگذار در اروپا، فستیوال جهانی فیلم در شهر زوریخ است و امسال به این رویداد سینمایی 172 فیلم از 36 کشور دنیا از جمله ایران راه یافتند. جشنواره زوریخ دارای 3 بخش رقابتی با عناوین فیلم‌های بین‌المللی، مستند و تمرکز بر 3 سینمای آلمان، اتریش و سوئیس است. چشم طلایی نام 3 جایزه اصلی این بخش هاست و برندگان همزمان 1 جایزه نقدی هم به مبلغ 25000 فرانک سوئیس دریافت می کنند. افزون بر این، فستیوال زوریخ به فیلم های برگزیده تماشاگران و منتقدان هم جوایزی اهدا می کند. امسال تنها 2 فیلم از داخل ایران و 1 فیلم هم از کارگردانان ایرانی در خارج به جشنواره زوریخ راه یافتند که عبارتند از فیلم فروشنده 7th ساخته اصغر فرهادی و فیلم مستند رویای دم صبح از مهرداد اسکویی از ایران و فیلم داستانی زیر سایه ساخته بابک انوری فیلمساز ساکن بریتانیا. داستان فیلم فروشنده از ساختمانی در حال فرو ریختن میگوید که ساکنان آن از جمله 1 زوج جوان را به نامهای رعنا و عماد نگران کرده. این ساختمان اگرچه در نهایت فرو نمی ریزد، ولی شکافی عمیق روی دیوار منجر به نشت گاز می شود و این زوج مجبور می شوند خانه ای تازه بیابند. فیلم مستند رویای دم صبح ساخته مهرداد اسکویی، دیگر فیلم ایرانی، طی 8 ماه اخیر چندین جایزه از جشنواره‌های داخلی و خارجی به دست آورده و در آن داستان تلخ زندگی تنی چند از دختران کانون اصلاح و تربیت در تهران در مورد جرائمی که مرتکب شده اند بازگو می شود.
شما برای چی اینجا هستین سامیه؟
یه شب تصمیم گرفتیم با اونو بکشیم.
آرزو چیه؟
مردن، به خدا قهرم.
اینا تلف داره، جرم عاشقی،
از در و دیوارش درد میباره.
من متولد 74ام، رفتم تو 18 سال.
بازی قشنگ مدرک کردی، گفت ببرش تو عروب زاده ای. من گناه من چی بوده؟ مگه من اون لحظه اونجا بودم؟
تبریک میگم، آزاد شدی.
تسلیت بگیم.
بری بیرون مواد میکشی
بستگی داره.
فیلم داستانی زیر سایه ساخته بابک انوری سینماگر ساکن بریتانیا دیگر فیلمی است که به جشنواره زوریخ راه یافته. داستان این فیلم به دوره‌ای از اوجگیری جنگ ایران عراق در تهران اشاره‌ای دارد. جالب توجه این که 2 فیلم فروشنده و زیر سایه که جزء فیلم‌های برگزیده فستیوال زوریخ هستند، اولی به عنوان نماینده سینمای ایران و دومی نیز به عنوان نماینده سینمای بریتانیا در رشته فیلم‌های خارجی زبان به اسکار سال 2017 معرفی شدند. 12th جشنواره زوریخ تا شامگاه 1 شنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی میگوید ارتباط اسفندیار رحیم مشایی با فساد 3000 میلیارد تومانی قابل کتمان نیست. آقای پور محمدی با اشاره به فروش کارخانه فولاد خوزستان به مهافرید امیرخسروی به روزنامه ایران گفته است همه این کارها با توصیه انجام شده است. به گفته وزیر دادگستری که در دولت محمود احمدی نژاد مدتی هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، نامه احمدی نژاد و مشایی درباره فروش بدون مزایده این کارخانه موجود و جزو اسناد و مدارک است. پرونده معروف به فساد 3000 میلیارد تومانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گشوده شد و مهافرید امیر خسروی متهم اصلی این پرونده دستگیر، محاکمه، محکوم و در سال 1393 اعدام شد. وزیر دادگستری در بخش دیگری از مصاحبهش با روزنامه ایران به دیگر پرونده‌های بزرگ فساد و قاچاق نیز اشاره کرده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست که تا حدود 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.